بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نظرم حضرتون که یه روایتی هست که حضرت می فرمایین که من علم اما عمله ورثه الله علم ما لم یعلم یا کفی علم ما لم یعلم. اگر کسی به اون چیزایی که میدونه عمل بکنه، خدای تعالی اونجایی هم که نمیدونه بهش علم میرسونه و از خلاصه جهل و ندانستن نجاتش میده. بله، که خب حالا روایت در این مضمون خیلی زیاد داریم که انسان اگر یه چیز رو علم پیدا کرد، پشت سر علمش باید عمل کنه. روایت ما به فضل علم کافی، به نظرم اونجاست این روایت که العلم ینادی بالعمل، علم فریاد عمل سر میده. و این عمل که حالا فدا و نعمت، اگه انسان عمل بکنه حقش رو به جا آورده، حقش رو انجام داده، و الا ارتحله، و الا این علم ارتحال میکنه از دست آدم میره، خیرش آدم نمیبینه. یا عرض کنم خدمتتون که از حضرت پرسیدن که مل علم، فرمودن الاستماع، بعد ثم ما، فرمودن که عرض کنم خدمتتون که حالا حفظ و اون خلاصه تا تهش چند مرتبه راوی سوال کرد ثم من حضرت آخرش فرمودن که العمل بهی. بعدش مرحله بعدش تعلیم او لمن لا یعلم، مرحله آخرش هم این که انسان بعضی خودش عمل کرد به دیگران هم یاد بده. خب این بحث علم و عمل عرض کردم خیلی توی روایات نسبت بهش تاکید شده و واقعا هم یکی از کلیدهای رشد انسانه و به تعبیری یکی از چیزهایی که معمولا افراد به خاطرش زمینگیر شدن و حرکت نمی کنند و رشد نمی کنند همینه که به علم خودشون عمل نمی کنند. اگر انسان به علم خودش عمل بکنه، بله اون آیه چیه؟ تمورد عمل به علم لما تقلونی در مورد خلف وعده است، لما تقلون مالا تفعلونی که دیگه هست. فراموش کردم یه آیه دیگه داریم در مورد عمل به علم که حالا به هر حال چه؟ اتعمرون الناس بالزره و تنسون انفسکم. حالا اینم در مورد علم هم نیست، ولی به هر حال این که انسان یه چیز رو یاد میگیره عمل بکنه و عرض کنم خدمتون با کسی که جاهل هست نسبت به اون فرق بکنه. لما تقولون در مورد خلف وعده است، لما تقولون ما لا تفعلون در مورد خلف وعده است. بله،
لما تقولون ما لا تفعلون،
نه لما تقولون ما لا تفعلون عرض کنم خدمتتون که کبر مختن عند الله ان تقول ما لا تفعلون. عرضم به محضرتون که نکته که میخواستم بگم اینه که ماها خیلی در معرض این آسیب هستیم که علم در اختیارمون هست ولی عملمون به اندازه علممون رشد نکنه. آدم بعضا نگاه میکنه میده عوام الناسی هستن که توی عمل از ما جلوتر هم، عوام الناس طلبه نیست. و متاسفانه یه چیز دردناکتری بگم خدمتتون، خودمون رو بعضا مقایسه میکنیم میبینیم قبل از اینکه بیایم طلبه بشیم یه عملهایی داشتیم که اومدیم طلبه شدیم فهمیدیم که آدم میتونه این آدم نداشته باشه، گذاشتیم کنار. آره، از طلبه ها خوب میشناسم، خودشون میگن که قبل از طلبگی داکومل میرفتیم هر هفته، جز محکماتون بود داکومل هر هفته و داندوه هر هفته و تا توسط شب چهارشنبه و نمیدونم زیارت عاشورای صبح دوشنبه و اینا جز برنامه هامون بود. اومدیم طلبه شدیم میشه اینا رو آدم نداشته باشه. حالا به هر حال اینا که خب بالاخره یه سننی هست، جدای از این سنن یه فرائضی هم هست. حالا خدا کنه همینا باشه، کسی بنا باشه تنزل هم بکنه تو همینا باشه، یه فرائضی هم هست، یه محکماتی هم هست که تو اونا خدا کنه نلرزه انسان. به هر حال باید کسی که میاد متلبسه به علم میشه و خلاصه در این جایگاه قرار میگیره که دارم علوم اهل بیت رو یاد میگیرم، معارف اهل بیت رو یاد میگیرم، یه رنگ و بویی هم از این علوم خودش بگیره. یعنی به گونه‌ای باشه که نه برای خودنمایی ها، به گونه‌ای باشه که مردم میبینن این رو به یاد اهل بیت میفتن، اخلاقشو میبینن، سلوکشو میبینن، گفتگو شیوهی گفتگو کردنشو میبینن، قول و قرار دادنشو میبینن، معامله کردنشو میبینن، خب تعامل با همسایه‌شو میبینن، تعامل با مردمشو میبینن. خب اینا متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ ما اینه، یکی از مشکلات خیلی بزرگ ما جامعه معظم روحانیت اینه که بعضن به رنگ اهل بیت در نمیان و اون اثرگذاری که باید داشته باشیم نداریم. خب خیلی وقتا با یک حسن سلوک آدم میتونه چقدر نهی از منکر کنه، چقدر جلو منکرات رو بگیره، ولی بعضا ما دریغ میکنیم، از همین مقدارش هم دریغ میکنیم. یعنی یه حسن سلوک و حسن خلق و عرض کنم خدمتون عمل مشابه عمل اهل بیت از خودمون نشون نمیدیم. شبیه عوام که اصلا هیچ اطلاعی از این معانی ندارن، شبیه اونها برخورد میکنیم، نتیجهش هم میشه که خب مردم زده میشن دیگه. به جای که مردم جذب به دستگاه اهل بیت بشن، جذب خدا پیغمبر بشن، تنفر پیدا میکنن، به خاطر که از من متنفر میشن از تدینم متنفر میشن و این خیلی بده. خب لذا همه عرض کنم خدمتون در موردشون سفارش میشه که به علمشون عمل میکنن و مخصوصا ماها که منتصب به این دستگاه هستیم خیلی بیشتر باید مواظب باشیم که به علم خودمون عمل بکنیم و خدایی نکرده قطاع و طریق نشیم. تو بعض روایات اومده ها که عالم اگر اهل عمل نباشه میشه قاطع و طریق، راهزن مردم میشه. بیا درستش بکن، اومدیم اینجا که به کمال برسیم، مردم به کمال برسونیم، روز قیامت میگن آقای راهزن بفرمایید به حساباتون رسیدگی بشه. اعاذنا الله و ایاکم. عرضم به محضرتون هست تو مجامع الان بذارید پیداش بکنم. بله پیداش نگردی؟ بله بهار هست. بله اینجا از کتاب الفصول المختاره مرحوم شیخ مفیده، تو الفصول المختاره مرحوم شیخ مفیده، من عمل به ما یعلم و ورثه الله علم ما لم یعلم. بله یعنی چی منظور خود چیه؟
عمل نباشه علم نیست. بله اصلا مزولت
بله اون تعبیر اون روایات حکومته که در واقع کسی که به علم خودش عمل نمی‌کنه اون لیسه به عالمه. لیسه به عالمه منظور تنزیلن عالم نیست، نه اینکه حقیقتا عالم نیست. بله دیگه تنزیلیه دیگه، تنزیلن عالم نیست. مثال می‌زدم که اصول فقه گفتن الفاسق لیسه به عالمه، از اون باب میشه. اعاذنا الله و ایاکم. خدمت
خدا و جهد بودم
خیر مقدم هستم. یا الله حافظ خوبه. بله
اتماعی معرف بکنم
احلن و سهلن اندک اندک جمع مستان میرسد. خیلی خوب ارزم به محضر رفقا، توی بحثمون یه چیزی از جلسه گذشته موند، من پایتخت نوشته بودم اون عبارت صفاح جوهری اگه یادتون باشه جوهری داشت الغیبتو، وقتی که نماینده کلاس با تأخیر میاد کی تأخیرها رو ثبت کنه دیگه. عرض کنم عبارت سحاح جوهری این بود که ان یتکل الغیبت و ان یتکلم خلف انسان مستور به ما یقوم محول و سمعه او که بروشه فهمدن که این اراد من المستور من حیث و ذالک المقول وافق الاخبار. اگه منظور از مستور من حیث المقول باشه، یعنی مستوری که صفت برای مقوله، یعنی مقول یه قول داشتیم یه مقول داشتیم دیگه، مقول میشد همون عیب و نقص. اگه منظور عیب و نقص مستور باشه، در حقیقت موقعی که میگن انسان مستور یعنی انسان مستور عیب و هو که اسنادش هم میشه اسناد مجازی، اگه این باشه مطابق با اخباره. ولی اگر چیز نباشه، این نباشه و منظور از مستور مستوری باشه که صفت برای خود انسان میشه اسناد حقیقیه، این دوتا احتمال داره. خب احتمال داره بگیم موافق با اخباره، احتمال داره بگیم مخالف با اخباره. نطفه موافقت و مخالفتش هم به اینه که مستوره به مستوری که به انسان نسبت داده میشه و من حیث المقول نیست، از حیث اون خلاصه صاحب هست، اون شخص هست، به شخص نسبت داده میشه، این در حال متجاهره. متجاهر بعدا میرسیم که مرحوم شیخ متجاهر رو تقسیم میکنن به متجاهر مطلق که تو همه گناهانش متجاهره و متجاهری یعنی نسبت به همه گناهانش عبا نداره کسی متوجه بشه، و در مقابل متجاهر نسبی که نسبت به بعضی از گناهانش تجاهر داره ولی نسبت به بعضی متستره. خب اینجا اگه مستور رو در مقابل که در مقابل متجاهر هست در مقابل متجاهر به قول مطلق بگیریم، در این صورت گفتیم چی؟ گفتیم میشه موافق با اخبار. خب چون کسی که متستر هست و کلن خودش رو گناهانش رو علنی نمی کنه، هیچ گناهش علنی نمی کنه، این اگر کسی پشت سرش عرض کنم خدمتتون که این آدم اگر ایت کلم خلف انسان رو پشت سرش کسی حرف بزنه، آدمیست که همه ایوای خودش رو مخفی میکنه دیگه. خب این شبیه حرف جوهری میشه شبیه همون احتمال اول، شبیه احتمال اول و مطابق با اخبار میشه. ولی اگر بگیم منظور از مستور مستور نسبی هست، خب که در مقابل متجاهر نسبی هست، این نه دیگه نمیتونیم بگیم مطابق با اخباره. چرا؟ چون این دو جور گناه داره. یه گناهانی داره که یک این آدمی که مستور کلمه مستور برش صدق کرده، این دو دسته گناه داره. یه گناهانی است که نسبت به اون تستر داره، یه گناهانی است که نسبت به اون اظهار میکنه. نسبت به گناهانیش که اظهار میکنه، این دیگه اون گناهش ماستر الله نیست. درسته این آدم بهش گفته میشه مستور، جوهری داره بهش میگه مستور، ولی نسبت به اون گناهانش ما ستر الله نیست. چون ما ستر الله نیست، لذا غیبت در مورد سر نمی کنه. بنابراین حرف جوهری و اخبار در این فرض متفاوت میشه. در کدوم فرض؟ در فرضی که معنی مستور رو در مقابل متجاهر به معنی متجاهر نسبی بگیریم و طبیعتاً ذکر بکنیم از اون عیوبش که ذکر کنیم از اون عیوبش که اون عیبش چی؟ نسبت بهش تجاهر داره. خب آدم مستوره، منتها عرض کنم خدمتون مستور نسبت به بعضی از گناهانش هست، نسبت به بعضیش مستور نیست، مستور نسبی میشه دیگه، در مقابل متجاهر نسبی میشه مستور نسبی. با این حساب حرف جوهری و حرف روایات متفاوت میشه، چون جوهری به این انسان میگه مستور، به این انسان میگه مستور، ولی روایات نسبت به اون گناهانش که اظهار کرده میگن گناهانش ماستر الله نیست، لذا چی؟ لذا غیبتش جائزه نسبت به ببخشید غیبت نمیشه. خب حرفی که پشت سرش زده بشه غیبت نمیشه. این توضیحی که از جلسه گذشته مونده بود، حالا باز تأمل بفرمایید. کلیدش اینه که ما مستور میگیم در حال متجاهر، متجاهر خودش دو تاست، بعدن میاد تو تقسیمات. متجاهر مطلق که نسبت به هیچ گناهی تستر نداره، متجاهر نسبی که نسبت به بعضی تستر داره، نسبت به بعضی تستر نداره. نه 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 بله، یعنی در یک فرض شبیه مفاد کلام جوهری، تعریف جوهری با تعریف روایات یکی میشه. خب اگر بگیریم مستور در مقابل متجاهر مطلقه، خب در یه فرضش تعریف جوهری با تعریف اخبار یکی نمیشه. خب اونجایی که میگیم مستور در مقابل متجاهر نسبیه، چرا یکی نمیشه؟ چون این آدم نسبت به بعضی از گناهانش مستور نیست. درسته بهش مستور گفته میشه به این آدم، دقت بکنید، درسته که عنوان مستور برای این آدم به کار برده میشه، لکن نسبت به بعضی از گناهانش اون گناهش ما ستر الله نیست، خودش عبایی نداره از اینکه اون گناهش اظهار بشه، بنابراین با روایت فرق میکنه. طبق تعریف جوهری همین مقدار که این آدم مستور باشه، خب ولو مستور نسبی، اگه بگیم مستور نسبی غیبت میشه، بله طبق تعریف جوهری اون گناهانیش که ظاهر است، آدمی که مستور هست، مستور نسبی هست، اون گناهش هم که ظاهر هست نسبت به اونها اگر کسی گفتگو بکنه غیبت میشه، خب ولی طبق روایت غیبت نمیشه، چون روایت اونایی که ماستر الله فقط اونا رو میگه غیبت میشه. جون
اخبار دارن درباره همون گناه حرف میزنن، جوهری داره همون رو میگه. این به ما یقوم اون یعنی ممکن طرف با هیچ فرضی رو قرار کنیم که در بعض گناهان ابا نداره از ذکرش ها،
بله
مخصوصا لااقل دست کم در یک گناه یقوم اون لاستمه و مسئول هست. اخبار دارن درباره همون گناه، اینجوری دیگه
باز هم مفاد اخبار میشه. توی اخبار، حالا این اخبار بحثی یقامو نبود توشا،
نه ازم جوهریه، میخوام جوهری رو ما یه جوری تفسیر کردیم که در یک فرضی مخالف با اخبار باشه.
احسنتم، یعنی شما میخواید بگید که تو همون فرضی هم که ما داریم میگیم مخالف اخبار میشه، همونجا مخالف اخبار نمیشه، چون جوهری یه قید اضافه داره، یقامو داره،
یعنی جوهری
داره
ناظره
به گناه. یعنی در حقیقت شما دارید برمیگردید و میگید که یعنی این که دو تا احتمال داریم در مورد کلام جوهری که گفتیم منظور جوهری امکان داره اسناد مجازی باشه مستورون عیبهو و احتمال داره مستورون خود این آدم، اصلا این احتمال دومی که مستورون خود این آدم رو میگیم اصلا به خاطر قرینه بعدش احتمال درستی نیست. این حرف دیگریه، حرف خوبی هم هست، یعنی مرحوم شیخ کنده به ما یقومو رو در نظر نگرفتن تو این دستبندی، تو این تقسیم احتمال دادن، چون دو تا احتمال دارن مطرح میکنن دیگه. اگه این به ما یقومو، این قرینه به ما یقومو رو در نظر میگرفتن، خودم این قرینه بود برای اینکه منظور جوهری تعیون پیدا میکنه تو عیب مستور، نه آدم مستور، مستوری که به شخص نسبت داده میشه، نه مستوری که به شخص نسبت داده میشه به اعتبار عیبش، که در حقیقت صفت برای عیبشه نه صفت برای خودش. آره بسیار خوب، این تتمه از اونجا. عرضم به محضرتون نکته دیگری که بنا بود بگیم، رسیدیم به روایت توی دستبندیه که داشتم خدمتتون عرض میکردیم. ببین رسیدیم به این قسمت که اگر عیب مخفی باشه، خب به نحوی که استنکاف داره که برای مردم ظاهر بشه، اون شخص مخفی بر سامع باشه، عیب مخفی بر شنونده باشه و صاحب عیب هم استنکاف داره، بدش میاد که این عیبش برای مردم ظاهر بشه، اینو دو فرض باز کردن مرحوم شیخ. خب بذارید من پایتختی دستمندی رو بنویسمش که جلو چشم باشه. حالا بعضی دوستان ببینید
فقط اینجا بود، گفتن المقول
ان شخصا، گفتن دیگه خلف شخصا،
المقول خلف شخصا، حرفی که پشت سر دیگری زده میشه، گفتن یا نه نیست عرفن با او شرعن، یا نفت هست عرفن و شرعن،
که بعد اینجا هم که نفت هست
دو قسمش کردن، امکان مخفی هست، شفت دومش بفرمایید حالا جلی، یعنی علم یکون مخفی هست، مخفی نباشه.
توی قسمت مخفیش گفتن فراد تنخیص تل مختا فرد دومشه که لم یوره تنخیص دل لم یوره تنخیص پس تنخیص تدرشت باشه اینجا هم که مخفی نیست که عیب ظاهر هست بفرمایید ظاهر باشه این لم یخصه یه فرضش اینه که لم یخصه دل زم قائل قصد مذمت نداشته باشه یه فرضش اینه که قائل یا قصد مذمت داشته باشه یا از اوصافی است که مشعر به زم است خب که باز دوباره حالا توی این فرضی که لم یورد تنقیص توی این فرض فرضی که لم یورد تنقیص گفتیم دو تا بحث داره مرحوم شیخ این فرض لم یورد تنقیص دو تا بحثه بحث اول بحث حکمی بود موضوعی بود اول حکمی بود دیگه یه بحث حکمی دارن یه بحث موضوعی توی اونجا هم که لم یقصد قائل از زم اینجا نه باز دوباره این فرض آخر آخر هم اینجا باز دوباره بحث حکمی داره یه بحث موضوعی حالا یکی یکی از بالا بخواییم بشماریم اینا رو احکامشو بگیم این فرض اول رو که نقص نیست عرفن و شرع اندازه فرمایید این غیبت غیبت نیست غیبت نیست خب این غیبت نیست عرض کنم خدمتتون که اینجایی که نقص از عرفن شرع انگان مخفی هم اراد تنقیص بفرمایید حتما غیبت هست فرض مسلم غیبته خب عرض کنم اینجایی که لم یورد تنقیص خب لم یورد تنقیص که بحث حکمی داره که بله بله میفرمان حرام بحث موضوعیش هم میفرماین که بستگی داره بستگی داره ما کدوم تعریف رو بگیم بحث حکمیش گفتیم که هنوز نگفتیم یا بله بس حکمی گفتن که حرام هست من جهت کشف عورت مؤمن حرام هست من جهت کشف عورت مؤمن عورت معنوی بس موضوعیش هم آیا غیبت هست یا نه بستگی داره اگر ما تعبیر شیخ تعبیر میکنن که مختزل اخبار مختزل اخبار اینه که بفرمایید غیبت هست خب ولی مختزای کشف و ریبت چون کشف و ریبت تنقیص رو توی قصد تنقیص رو تو تعریف عقص کرده بود دیگه طبق کشف و ریبت غیبت نیست خب اینجایی که نفس لم یکن مخفیان ظاهر باشه و لم یقصد قائل از زم اینجا چه تو این هم که غیبت نیست خب اینجایی که لم یکن مخفیان قصد مذمت دارد خب قصد مذمت دارد باست ندارد نمیشتن ایش کدومشون نه نمیشتن درسته درسته قصد مذمت دارد شکار کردم یه خود خرابش کردم لم یکن مخفیان کان ظاهرن قصد مذمت دارد خب اینجا قصد مذمت دار برداسته یه بحث هر دوش میشه دیگه این بردم آخرینه کلن این باید کل جلوی باشه روی قسمت اینجاش نیست تا کل این خب نه باشه این خب کاری نکنم اینجوری خب این بفرماین که یه بحث موضوعی داریم بحث موضوعی یه بحث حکمی داریم اول بحث موضوعی من جا به جا نمیشم اول بحث موضوعی شما همون شیخ مطرح میکنن که بنابر اون مستفیزه که مما ستر الله اومده بود درش قید مما ستر الله اومده بود، بنابر مستفیزه، اول بس موضوعش بگیم، بنابر مستفیزه غیبت هست یا نیست؟ نیست. خب بس موضوعش بله؟ مستفیزه هم ستر الله از اینه. بنابر مستفیزه غیبت نیست، ولی بنابر سایر اخبار و کلام اهل لغت لغت قیمت هست، قیمت هست. انظر بحث حکمیش هم مرموشه میفرمان که حرامه، قطعا حرامه. اینجایی که عیب و نقص هست و ظاهر هست و طرف یا قصد مذمت داره یا قصد مذمت هم داره، لکنی از اوصافیه که مشعره بزنه قطعا حرام. حالا از چه بابی؟ از باب اهانت مؤمن و تغییر مؤمن و از این احنابی، از باب دیگه کشف عورت مؤمن نمیشه، از باب حرمت، از باب تغییر مؤمن. در هر قدر مسلمش اینه. حالا یه قیبت هم صدق کنه از باب قیبت هم حرام میشه، ولی قیبت هم صدق نکنه حتی اقلش اینه که از باب تغییر مؤمن، یعنی عیب مؤمن رو به روخش کشیدن و اذیتش کردن، از این باب حرام میشه. ببینید آقا عبارت ها رو برسونیم، یه عبارت مشکلی داریم باید خود سرش معطل کنیم. تا کجا رو من گفته بودم؟ میخواد از اول بخونیم تا رفاهی هم که نبودن ببینید. بله صحبت این بود که والملخص من مجموع ما ورد فی المقام ان الشیء المقول، گفتن لم یکن نقصن، یه شقه، شق دوم امکان نقصن شرعن و عرفن و حسب حال مخطاب خودش دوتا میشه، و امکان مخفیان لستامه به حیث یستن که فان ظهوری لناس، به نحوی که اون شخص مخطاب سختشه که برای مردم استنکاف داره از این که برای مردم اسکان عبا داره که برای مردم ظاهر بشه، این خودش دو فرض میشه. اراد القائل و تنقیص المخطاب، قائل قصد تنقیص داره، این رو گفتن فهوال متعب فنومن افراد الغیبه، این هیچ کس درش بحث نداره، به حضرت عباس این غیبته. و لم یولد القائل از تنقیص، اگر قائل قصد تنقیص نداشته باشه، اینجا دو تا بحث داریم، اگر قائل قصد تنقیص نداشته باشه دو تا بحث داریم. خب فز ظاهر و حرمت و بحث حکمیش، بحث حکمیش یرحمکم الله، فز ظاهر و حرمت او چرا لکونی کشفن لعورت المؤمن و قد تقدم الخبر و من مشافی غیب تخفیه و کشف عورتی الى آخر و فی صحیحت ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام که خوندیم، و فی روایت محمد ابن فضیل، که روایت محمد ابن فضیل هم مشابهش رو قبلا داشتیم، مشابهش روایت نوفلی بود که اون حدیث مفصلی که امام صادق علیه السلام خطاب به نوفلی، نامه هم هست و حدیث هم نامه هست، مکاتبه هست که برای نوفلی نوشتن، که میرسیم آخر بحث قیبت 4-5 صفحه هست اوورده مرحوم شیخ کلش اوورده، حالا اگه فرصت هم شد میخونیم بعدا. در ضمن اون حدیث این اومده بود، اینجا هم حدیث جداگونه ای است که ولا توزیعن علیه شیئن تشینه بهی، اضاعه نکن، اشاعه نکن بر علیه برادر دینید چیزی رو که میخوای با اون چیز، تشینه بهی به واسطه اون چیز میخوای چیکار کنی؟ آبروش رو ببری، خب اینو بد جلوه بدی، و تحقیم بهی مروته، میخوای با اون چیز مروت و شخصیتش رو حد بکنی، خورد بکنی، که اگر این کار رو انجام بدی نتیجهش این میشه که فتکونه من الذین قال الله عز و جل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، کسانی که دوست دارن که فاحشه شیوع پیدا بکنه، زشتی و گناه شیوع پیدا کنه، فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. خب ببینید ذیل این روایت رفقا و این روایت شیخ رفقا شاهد برای چی آوردن؟ چی؟ اصلا شاهد آوردن برای این قسمتی که اراده قصد تنقیص نشده، بله قصد تنقیص نشده ولی دلیل داره بر حرمتش. کسی میاد اینجا به شیخ اشکال میکنه، میگه آقای شیخ این روایت مربوط به این فرض قصد تنقیص نشده، مربوط به این فرض نیست، روایت مربوط به این فرضه، مربوط به فرض بالاییه. خب چرا بشه دلیل؟ میگن توی این روایت مطلق نیست که چه قصد تمریض شده باشه چه قصد تمریض نشده باشه که شما دارید میارید برای فرض عدم قصد تمریض استفاده میکنید ازش. اتفاقا روایت مقیده. مقیده به چیه؟ مقیده به قصد تمریضه. خب مقیده به قصد تمریضه و مربوط میشه به جایی که طرف قصد تمریض داره. لذا این روایت رو شاهد برای این قسمت نیارید، بلکه این روایت دلیل برای قسمت بالایی است که فرد فرد متیقن غیبته. که مرحوم شیخ میفرمان نه اینطور نیست، به نظر من اینطور نیست و این روایت اتفاقا شاهد برای همین قسمته و تقییدی در روایت اتفاق نیفتاده. مستشکل حرفش اینه که تو این روایت که لا توزیعن علیه شیئن تشینو و تهدون و مروتهو. خب ببینید تو صدر روایت هیچ صحبتی در مورد این که طرف قصد تنقیص داره قصد تنقیص نداره هیچی نیست. لا توزیعن یعنی پویسترش حرفی پخش نکن که باش آبروشو ببری و خلاصه شخصیتشو خورد بکنی. اصلا صحبت در مورد اینکه قصد تنقیص داشته باشی یا نداشته باشی در موردش نشده دیگه، درسته؟ تو صدر روایت. خب ولی مستشکل حرفش اینه که ذیل روایت یه نکته‌ای داره که از اون نکته معلوم میشه که صدر روایت هم مقیده. نکته‌ای که تو ذیله چیه؟ میگه که تو ذیل روایت بحث خوب به شیوع فاحشه است، خوب به شیاع فاحشه است، حضرت دارن کار این شخص رو تطبیق میکنن بر این آیه کریمه، یا به تعبیر دقیق‌تر آیه کریمه رو دارن تطبیق میکنن بر کار این شخص، بر کار این شخص. و تو آیه کریمه هم صحبت در مورد حب به شیاع فاحشه است. و حب به شیاع فاحشه کسی که دوست داره فاحشه و زشتی ها شیوع پیدا بکنه یعنی چی؟ و دوست داره یعنی قصد داره دیگه، قصد داره که زشتی ها شروع پیدا کنه و زشتی های مردم پخش بشه و خبرش همه جا برسه. خب حضرت دارن این آیه رو بر کار اون شخصی که اضاعه میکنه و اشاعه میکنه تطبیق میکنن. آیه که در مورد چی هست؟ در مورد دوست داشتن پخش شدن بدی های مردم، قصد کردن پخش شدن بدی های مردم. بنابراین ذیل روایت که استشهاده به آیه باشه، صدر روایت رو که مطلق هست و در مورد قصد تنقیصی چی نمیگه مقید میکنه به اونجایی که طرف چی؟ قصد تنقیص داره و دوست داره که بدیای این شخص پخش بشه بین مردم. خب مستشکل اینجور ادعا میکنه. شیخ انصاری میفهمون نه، به نظر ما اینطور نیست و این تغییر اتفاق نمیفته. چرا؟ چون عرض کنم خدمتتون که بله، چون ظاهر آیه اینه که اگر صرف این که آدم اون کار، آیه میخواد این رو بگه که شما صرف این که اون کاری که موجب شیوع بدیها، موجب پخش شدن خبر بدیها بین مردم میشه، حالا شیوع رو هم اینجور معنا میکنیم، صرف این که اون کاری که موجب شیوع بدیها بین مردم میشه، صرف این که این کار رو انجام بدی، خب صرف این که این کار رو انجام بدی همین کافی است که شما چی بشی؟ شما مشمول این آیه بشی. خب لازم نیست که حتما قصدش رو هم داشته باشی. خب. از کجا در میاره؟ بله عرض کنم خدمتون نکته ای که از کجا در میاره، چون ببینه توی صدر آیه اینجور بگم خدمتتون، در صورتی همین نکتهش یک کلمه است که در صورتی ما صدر آیه رو به ذیل آیه تقیید میزنیم که اینا یه تنافی بدوی با هم دیگه داشته باشن. خب مثلا ببینید یه کسی میگه اکرم العلماء، بعدش میگه چی؟ میگه لا تکرم الفساق منهم. خب اینجا با هم دیگه تنافی دارن، یه دلیل مفادش اینه که عالم فاسق هم باید اکرام بشه، یه دلیل مفادش اینه که عالم فاسق نباید اکرام بشه. لذا میگیم دلیل دوم، دلیل اول رو چیکار میکنه؟ تقیید میزنه، تخصیص میزنه. خب در ما نحن فی هم اگر بین صدر و ذیل همچین تنافی بدوی وجود داشته باشه، خب در این صورت ذیل صدر رو تقیید میزنه. ولی که همچین تنافی نباشه، بین صدر و ذیل هیچ تنافی نباشه، اینجا آیا بازم میگیم که ذیل صدر رو تقیید میزنه؟ خب برمون شیخ یه تعبیر از ظاهر دارن، هیچی هم نمیگن با. میگن ظاهر اینه که مراد از صدر مجرد فعل ما یوجب و شیاعه هاست. من تو توضیحش اینجور یادداشت کردم، نوشتم که لأن النهیه به صدر تعلق به مجرد الاضاءه والاشاعه. نه اگه تو صدر اومده، تو صدر روایت اومده، به مجرد اضاءه و اشاعه تعلق گرفته. و تحریم فی الذیل تعلق به حب ضیاء و شیاع و قصد هما، تعلق گرفته به چی؟ حب نسبت به شیوع پیدا کردن و خلاصه ضیاء پیدا کردن، ضیاء با دالزاد و عین. بنابراین موضوع صدر روایت و موضوع ذیل روایت با هم دیگه اصلا چی؟ اتحادی ندارن که بخواد ذیل صدر رو تقیید بزنه. ببینید
این بحث خوب اشاره است توی این آیه، این دو قصد تنقیصه، این تو همون که شما بودن دو تا موضوع طرف ممکنه قصد تنقیص هم نداشته باشه، باید بسیار این مفسده شروع پیدا بکنه، یعنی خوبش و قصدش شروع مفسده است نه قصد تنقیصش هست.
بله ببینید دو تا مطلبه تو صدر آیه صحبت در مورد چی هست؟ در مورد حرمت اضاعه و اشاعه. خب ولی ذیل رو روایت در مورد چی هست؟ خوبه به فرمان خوبه مصادر با قصد خوبه دیگه. خوب یا قصد چی هست؟ زیاه و شیوب به فرمان شیاه. خوب یا من فرق داره، صد روایت داره میگه چی؟ داره میگه اضاعه نکن، اشاعه نکن. ذیل روایت حضرت میفرمان که اگر اضاعه کنی، اشاعه کنی، تو میشی مصداق این آیه، که این آیه هم در مورد چی هست؟ در مورد کسایی هست که قصد خوب به نسبت زیاد دارن، نسبت شیوع دارن. ببینید اگر ذیل روایت هم عرض کنم خدمتتون که موضوعش مثل بالا بود، یعنی همون اضاعه و اشاعه بود، موضوعش مثل بالا بود، اینا با هم تنافی پیدا میکردن، ولی اینا موضوعش با هم فرق داره. خب و این یه نکته که موضوعش با هم فرق داره. لذا ذیل در مورد یه مطلب داره صحبت میکنه، صدر داره در مورد یه چیز دیگه صحبت میکنه. اینو داشته باشید. نکته دیگری که مرحوم شیخ میفرما اینه که بفرضم که بگیم که اینا یکی هستن، یه چیز دارن میگن، این نکته ای نداره، لطافتی نداره که حضرت بیان خواستن این شخص رو بگن تو مصداق این هستی. اگر بگیم یکی هم هستن، یعنی ذیل آیه در مورد همون موضوع صدر آیه داره صحبت میکنه، در مورد خب به اشاعه و اضاعه داره صحبت میکنه و در نتیجه مخیر صدر میشه، این لطافتی نداره که حضرت بیان بفرمان که تو مشمول این آیه هستی. لطافتش مال جاییه که طرف اراده سبب رو کرده و اصلا قصد نسبت به مسبب نداشته. حضرت بیان تو که اراده سبب رو کردی و این سبب فلان مسبب رو داره، فلان نتیجه رو داره، چون نتیجه اضاعه ضیوعه، نتیجه اشاعه شیاعه. خب تو که اراده سبب رو کردی و این سبب این مسبب رو داره، خب شبیه کسانی هستی که چی؟ اراده این مسبب رو کردن. خب اگه این رو بگن اینجوری حضرت تعبیر بکنن که کسی که اراده سبب رو کرده با این که اراده مسبب رو هم نداره، این به منزله کسی است که اراده مسبب و نتیجه رو کرده، خب این لطافت داره. ولی اگر نه، حضرت بخوام بفرمایید کسی که اراده سبب رو کرده، ملحق به کسانی است که اراده سبب رو کردن. کسی که اراده سبب کرده کسی است که اراده سبب رو کرده. خب این نیاز به گفتن نداشت، اصلا لطافتی نداره، فائده ای نداره. بالاخره استشهاد به آیه میخوام بکنن حضرت، خب استشهاد میخوام بکنن، یه لطافتی داد باید یه نکته ای داشته باشه. نه حضرت میخوان مستند حکم بیارن، که حضرت میخوان اگه این کارو میکنی نتیجهش میشه که میفته تو این آیه. نمیخوام بفهمون علت و حرمت کارت اینه که این آیه بر کارت تطبیق میشه ها، نه حضرت میخوان بفهمون که اگر این کارو انجام بدی مشمول این آیه میشی. نمیگن این کارت حرامه چون این آیه بر کارت منطبق میشه، نه میخوام بفهمون که چون این کارو انجام بدی مشمول آیه میشی. خب این بالاخره یه نکته ای باید داشته باشه. صرف این که مثلا ما بگیم که مثلا النارو حارتون لانها حارتون، خب النارو حارتون لانها حارتون، این چیز نداره، نکته ای نداره. ولی اگر عرض کنم خدمتتون که حالا بذارید من قسمت هر وقت من میرسم کلی اذیت میشم تو توضیح دادنش، چون عبارت مرحوم شیخ هم خیلی سخت گفته اینجا رو، خیلی سخت گفته که دو تا کلمه رو اگر یه جور دیگه میگفت بهتر بود، به خاطر هم یه مدار مشکل میشه عبارت. حاصلش این که ها بذارید اینجور خدمت رو عرض بکنم، باز روش باید فکر بکنید. من یه پیشفرضی براتون میگم، روش فکر بکنید، باز اگر حل نشد با هم صحبت میکنید. ببینید اجمالا اینه، شروع که میخواد بکنه از اول مطلب رو بگم، مستشکلی اومده به شیخ اشکال گرفته که این آیه کریمه، این آیه، این براش، این روایت، روایت محمد بن فضیل دلیل برای این شیخ نیست، بلکه دلیل برای شیخ بالاییه. خب چرا؟ مستشکل میگه شما اومدید صدر روایت رو دیدید، دیدید مطلقه، قصد تنقیص توش نیست، گفتید چی؟ گفتید که این روایت برای این قسمته. ولی با توجه به این که ذیل روایت حضرت فرمودن فتکون من الذین قال الله تعالی در موردشون اینجوری، این ذیل روایت صدر روایت رو تأیید میزنه. چجوری تأیید میزنه؟ چجوری تأیید میزنه؟ به این صورت که ذیل روایت در مورد خب شیاع فاحش است، خب صدر خب شیاع و ضیاع هست، ضیاع پخش کردن، صدر روایت به صورت مطلق حضرت فرمودن که اضاء و اشاره نکن، در ذیل روایت که به آیه استشهاد کردن آیه در مورد خب شیاع و ضیاع، خب که خب هم ملازمه با قصده، کسی که خب به نسبت به یه چیزی داره قصد نسبت به اون داره، لذا ذیل روایت صدر روایت رو تغییر میزنه. خب این حرف مستشکله، اشکال مستشکله. جوابی که شیخ انصاری میدن، اول دو تا جواب میدن، جواب اولشون اینه که ظاهر اینه که اون مراد از روایت همون مجرد انجام دادن کاری است که موجب شیاع و ضیاع، خلاصه فاحشه و پخش شدن گناه یک کسی بین مردم میشه و مقید به قصد نیست. خب این عرض کنم خدمتتون که یه ادعای ظهور میکنن که منتها حالا اینجا باید این ظهور رو تفسیر کنیم که به چه دلیل شما ادعای همچین ظهور میکنید. در حقیقت بفرمایید که مرحوم شیخ مستشکل گفته که ذیل صدر رو تأیید میزنه، شیخ داره میگه چی؟ نخیر، ذیل صدر رو تأیید نمیزنه. خب حالا وجه فنیش چیه؟ وجه فنی که به نظر ما میرسه اینه، وجه فنی
این باشه، این اشکال و اصل بحث اصلاح و تعبیر. الان ما این مثال ساده از اصلاح و تعبیر بزنیم. خب مثلا الان میاد میگه شما هر عالمی رو مثلا اکرام کنید، درست؟
خب
بعد میاد میگه در اوقات قصدی خوشسالی نیاز به اکرام نیست. مثلا
خب
الان ما بیاییم اونجا بحث خوشسالی، اینجا بحث عالم دو تا موضوع فرق داره. خب دقیقاً اسباب و تعبیر توی اون عموم خصوص منبعش که شروع کردن فرد مشترک تعارض پیدا میکنن و قید میخوره اسباب ما. اینجا موضوع ما دو چیز نیست، ازاره و خدشاست
که نه فرق
و تو قصد فرمت پیدا میکنن.
فرق دقت بکنید، بذارید من با این مثال روشنتری براتون بگم. مثلا عرض کنم خدمتتون، یه رنگ کاری کردن داریم، یه رنگی شدن داریم. خب خب بذارید بیایم بیرون از این آیه، بیایم آیه رو باید بیایم بیرون. یه رنگ کاری کردن داریم، یه رنگ شدن داریم. خب به فرض مثال بله یه مولای میگه که شما رنگ کاری نکنید، خب شما رنگ کاری نکنید. بعد یه دلیل دیگه هم داریم که عرض کنم خدمتتون که میدونیم که همون مولا از رنگی شدنه از این که بله از این که کسی دوست داشته باشه یه چیزی رنگی بشه، خب از این بدش میاد. خب اینجوری متکلم اینجوری میگه، میگه رنگ کاری نکنید که اگر رنگ کاری بکنید خب شما میشید جزء کسانی که دوست دارن چیزا رنگی بشه. خب رنگ کاری نکنید، اگر رنگ کاری بکنید، یعنی روایت دقیقا شبیه این جمله است. ببینید رنگ کاری کردن و رنگی شدن، رنگ کاری کردن سبب هست برای رنگی شدن دیگه، درسته؟ خب روایت دقیقا شبیه جمله است که رنگ کاری نکنید که اگر رنگ کاری بکنید شما میشید شبیه کسانی که ملحق میشید به کسانی که رنگی شدن چیزها رو دوست دارن. و اگر کسی یه جمله اینجوری به شما بگه، خب بگه رنگ کاری نکنید، اگر رنگ کاری بکنید میشید شما جز کسانی که رنگی شدن چیزها رو دوست دارن، فرض اون است که اون مولای ما هم چی؟ رنگی شدن چیزها رو دوست نداره. خب حالا بذارید جزئی ترش کنم، رنگ قهوه‌ای به چیزها نزنید، دقت بکنید رنگ قهوه‌ای به چیزها نزنید که اگر رنگ قهوه‌ای به چیزها بزنید شما ملحق میشید به کسانی که قهوه‌ای شدن چیزها رو رنگ قهوه‌ای شدن چیزها رو دوست دارن. فرضم اینه که مولا رنگ قهوه‌ای دوست نداره که چیزها رنگ قهوه‌ای بخوره. خب چطور شد؟ اینجا آیا تو این جمله که جمله عرفی خیلی ساده است، این جمله ذل میتونه صدر رو چیز بکنه، مقید بکنه؟
اگر اینجوری تفسیر بکنیم
که شیخ داره همینجوری تفسیر میکنه،
اینجوری نیست اصلا
روایت. چرا اتفاقا شیخ داره کاملا همینجوری معنا میکنه؟ ببینید نه اظهار نیست، تو روایت نداره اظهار، شیوع رو دوست دارن، اشاعه رو دوست ندارن، شیوع رو دوست دارن. اتفاقا یه کلمه هم هست که حرف شیخ مولا سختش میکنه. ببینید من همون مثال رو عرفی خودم بزنم، مثلا رنگ میده رنگ قهوه‌ای نزنید، خب رنگ قهوه‌ای نزنید زیرا نه داخل در کسانی میشوید که دوست دارند مثلا وسایل به رنگ قهوه‌ای باشه. خب رنگ قهوه‌ای نزنید، ببین یکیش سببه رنگ زدن، سببه اینو بگیم سبب. خب رنگی شدن هم مسبب. خب این مسبب رو میدونیم مولا دوست نداره. خب رنگی قهوه‌ای شدن چیزا رو میدونیم مولا دوست نداره. مولا همون مولایی که دوست نداره میگه چی؟ میگه رنگ قهوه‌ای نزنید که اگه رنگ قهوه‌ای بزنید شما میشید چی؟ ملحق میشید به کسانی که دوست دارن چیزا رنگ قهوه‌ای بشه. خب دوست دارندم ازش معلوم میشه که چی؟ ازش به ملازمه استفاده میکنید که قصد دارن. خب مستشکل داره اینجور اشکال میکنه که این ذیل این صدر رو تغییر میزنه. خب چجوری تغییر میزنه؟ که چون اینجا وقت قهده مولا کسانی که قصد دارن چیزا رنگ قهوه میشه مولا اینا رو دوست داره. خب چیه وقتی چطور رنگ قهوه مثال خوبی نداره. حالا مرسی
جا
اینا خب بس با خوبه محبوظ مولان باید باشه محبوظ مولان باید باشه. ببینید این جمله صدر در مورد سبب داره صحبت میکنه. خب در مورد چی؟ نهی از سبب. جمله ذیل چی هست؟ احسنتون در مورد مسبب و نتیجه داره صحبت میکنه. ببینید یه اضاعه داریم، یه اشاعه داریم، یه شیوع و شیاع داریم و زیاع و زیوع داریم، همش هم هست دیگه. خب جمله صدر در مورد اشاعه و اضاعه داره صحبت میکنه، جمله ذیل در مورد شیوع و زیوع داره صحبت میکنه. خب بنابراین دو تا موضوع جداگونه هستن، یکیش در مورد سبب داره صحبت میکنه، یکیش در مورد مسبب داره صحبت میکنه. خب اینجا موضوعا با هم فرق دارن، لذا ذیل نمیتونه صدر رو چیز بزنه، تغییر بزنه. از داره به فرض مثال اگر اینجا به جای رنگ قهوه‌ای نزنید، خب ببخشید ذیل به جایی که میگن رنگ قهوه‌ای نزنید زیرا کجا، میگن رنگ قهوه‌ای نزنید زیرا، زیرا اگر رنگ قهوه‌ای بزنید شما ملحق به کس، شما از کسانی میشید که دوست دارند رنگ قهوه‌ای بزنن. خب اگه اینطور میگفتن از کسانی میشید که دوست دارن رنگ قهوه‌ای بزنند و مولا هم از رنگ قهوه‌ای زدن خوشش نمیاد، اگه این میشه یه تغییر میزد. چرا؟ چون هر دوش در مورد یه چیز داره صحبت میکنه، موضوعش یکیه، هر دو در مورد رنگ قهوه‌ای زدنه. خب ولی در مانحوی موضوع با هم فرق داره، یکی در مورد اشاعه است، در مورد سببه، یکی در مورد شیوع مسببه. لذا چون موضوعی که نیستن اینجا شیخ میخواد بگه ظاهر اینه که صدر با ذیل تغییر نمیخوره، هیچ وجهی هم برای ظهورش نمیگه. ولی به نظر من تحلیل خودم هست که منظور از این حواشی هم تا اونجوری که حالا من سابق رو نگاه کردم، الان جدیدم حوصله‌ام نشد نگاه بکنم، خیلی روشن اینجا رو بازش نکردن فرمایش شیخو. یکی از پیچ‌دارترین حرفای شیخ هم تو مکاسب همین، حالا من دیگه آب قسمت‌های مختلف مکاسب رو درس دادم که سخت‌ترین جایی که هر وقت میرسم بهش تنم می‌لرزه اینجاست. که ببینید شیخ اولش میگن که ظاهر اینه که، یعنی صرفا یه ادعا میکنن، ظاهر اینه که صدر روایت به اطلاق خودش باقی است و با ذیل تغییر نمیخوره، هیچ فرشی برای ظهورشون نمیگن، فقط یک مبعد مطرح میکنن برای این ظهور، برای این که صدر با ذیل تغییر بخوره، یه مبعد فقط مطرح میکنن. مبعدش هم چیه؟ ببین من وجهش رو گفتم که چرا تغییر نمیخوره، وجه فندیش به نظر ما اینه، چون موضوعشون یکی نیست اینا، یکی در مورد اضاعه سبب داره صحبت میکنه، یکی در مورد مسبب داره صحبت میکنه. خب یه وجه بود مطرح میکنم مرحوم شیخ، مرحوم شیخ میگه وجه بودش اینه که اگر به فرضم که بخواد این ذیل صدر روایت رو تغییر بزنه، خب این فایده زیادی نداره که بله بخوام بگم که عرضم به محضرتون که یعنی به فرضم که بگیم اتحاد موضوعی دارن، یعنی همونطور که صدر در مورد اضاء و اشاء صحبت میکنه، ذیلم بگیم در مورد اضاء و اشاء صحبت میکنه، اشکال دوم اشکال تنزلیه ها. به فرضم که بگیم ذیلم داره در مورد هم موضوع صدر صحبت میکنه و لذا میتونه مقید صدر روایت باشه، خب این فایده ای نداره، لطافتی نداره، نکته ای نداره. خب چون معناش این میشه که حضرت میخوام بفرمان که قاصد و سببه، خب کسی که قاصد سبب هست، خب کسی که قاصد بله کسی که قاصد اشاعه فاحشه هست، قصد نسبت به اشاعه فاحشه هست، داخل قصد نسبت به اشاعه فاحشه داره، داخل در عموم آیه میشه. خب داخل در عموم آیه میشه، نمیخوان چیز کنن دا، نمیخوان تطبیق کنن آیه رو ها، میخوان بفهمن که مشمول این آیه میشه، فتکونم از این اهل این آیه، این لطفی نداره. ولی اگر برعکسش باشه، اون چیزی که ما گفتیم، که گفتیم اینا با هم فرق داره موضوعشون، اون لطافت پیدا میکنه. اگر بگیم که کسی اگر قصد نسبت به سبب داشته باشه، کسی اگر نسبت به سبب قصد داشته باشه، که سبب اینجا چیه؟ ازائه. خب اگه کسی نسبت به سبب قصد داشته باشه، ولی اون نسبت به مسببش هم قصد نکرده، که مسببش چیه؟ مسببش اینه که شیوع فاحشه بشه و خلاصه بدی اون بند خدا، بدی اون مؤمنین خبرش میورور برسه، آبروشون بریزه. خب اگه کسی نسبت به سبب قصد داشته باشه ولی اون نسبت به مسبب هم قصد نداشته باشه، این چی هست؟ نازل منزله، اینی که قصد مسبب رو هم کرده. خب چون تلازم، نه تلازم ندارن با هم دیگه. اگه کسی قصد سبب رو کرده باشه، معلوم نیست قصد مسبب رو کرده باشه. اهمه
کلام
اون درست میشه اینجوری دیگه.
طرف فقط داره ادعای میکنه چیزی میشه از کسی که دوست داره
باشه. نه 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 نه، دقت میکنید. همین مقدار که ببینید، همین مقدار که شما قصد این کردید که خونه رو رنگ بکنید، ولو قصد رنگی شدن هم نکرده باشید، ببینید، همین مقدار که قصد کردید خونه رو رنگ بکنید، رنگ قهوه‌ای بکنید، ولو قصد رنگی شدنش هم نکرده باشید، حالا مثال شاید مثال خوبی نباشه، ولو قصد رنگی شدنش هم نکرده باشید، همین مقدار شما میشید جزء کسانی که شبیه کسانی میشید که قصد رنگی کردن خونه رو، رنگی شدن خونه رو هم کرده باشن. خیلی سخت گفتم نه؟ حالا بذارید از روی عبارت برم، ببینید عبارت رو، ببینید با توجه. بله؟ بذارید اینو بخونم بعد بریم. عبارت خیلی عبارت پیچیده ای هست. ولا یقید و اطلاق و نهیه به صورت قصد شین و الهدم. خب این اطلاق نهی در آیه کریم از در روایت مقید نمی شود. این ببینید در حقیقت یه شبهه و جوابه. خب شبهه و جواب، کسی اومده شبهه کرده که این روایت مقید هست، اطلاقش تغییر میشه. چجوری هم تغییر میشه؟ اطلاق صدر به ذیل تغییر میشه، بنابراین دیگه این روایت از ادله فرض عدم قصد تنقیص نیست، این روایت مربوط به فرض قصد تنقیصه. شیخ جواب میدن، این جواب شبهه است. ولا یقید و اطلاق و نهیه به صورت قصد شین و الهدم، اطلاقش مقید نمیشه به فرضی که قصد شین و هدم کرده باشه طرف. خب طرف قصد شین و هدم کرده باشه. خب من جهته این من جهته تعلیل برای تقیید یا تقیید تعلیل برای عدم تقیید. رفقا احسنتم، این تعلیل برای تقییده، یعنی اون کسی که میخواست بگه تقیید میشه از این جهت میخواست بگه تقیید میشه. من جهت الاستشهاده به آیت خب به شیاء الفاحشه، به خاطری که حضرت استشهاد فرمودن به آیه خب به شیاء الفاحشه، خب که حاصلش این میشه که خواستن بگن که به قرینه ذیل صدر مقید میشه به قصد شین. شیخ میگن نه خیر، همچین تقییدی که به قرینه ذیل روایت که آیه استشهاد شده صدرش مقید بشه، ما قبول نداریم این رو، همچی تغییری رو. بله ظاهر، من اون شهیدی اینجا اومده توی این بل گفته که ارز کنم به جای بل باید لعنه باشه. خب بر اون شهیدی میگه به جای بل باید لعنه باشه، اتفاقا عبارت رو روان میکنه اگه به جای بل لعنه باشه. خب چرا لا یقید و حالا بله ظاهر یا لعن نظاهر؟ لعن نباشه خیلی مناسب تره. مقید نمیشه لعن نظاهر، یا مقید نمیشه بلکه ظاهر این است، که حالا لعنه به تعبیر مرحوم شهیدی اینجا خیلی بهتر بود. چرا؟ لعن نظاهره ان المراده مجرد و فعل ما یوجب و شیاعها، چون ظاهر روایت اینه که مراد امام مجرد فعل کاریست که موجب شیاع میشه. خب مجرد کاری که موجب شیاع میشه. خب ما خب یه طلبکاری ما داریم که چرا میگید ظاهر اینه؟ این مصادره است که نه. خب مستشکل چی گفته؟ گفته که ظاهر اینه که صدر تقیید خورده و دیگه مجرد مایوجب و شیاع نیست، بلکه صدر چی است؟ نهی از چیزی که یوجب و شیاع معقصد شیاع. ولی شیخ در جاهاش میگن ظاهر اینه که نه، مجرد فعل ما یوجب و شیاع، دیگه قصد شیاع تو صدر نیست، ظاهر اینه مصادره است. خب منتها با یه تأملی باید بگیم چرا شیخ داره ادعای ظهور بکنه، که به نظر ما تأملش بله همین دیگه، همین منشأ ظهورش چیه؟ من به نظرم میرسه منشأ ظهورش این رو بگیم که این صدر و ذیل موضوعشون اتحاد نداره، یکیشون در مورد سبب داره صحبت میکنه، یکیشون در مورد مسبب. تقیید و تخصیص مال اونجایی است که دوتا دلیل با همدیگه یه تعارض بدوی داشته باشن، یه تعارض بدوی داشته باشن، برای حل تعارض متوسل خلاصه به تخصیص یا تقیید بشیم. اینجا اصلا موضوعاشون با هم متفاوته، دوتا موضوع متفاوت از همدیگه است. خب و تنافی و تعارض بدوی ندارن که برای حلش بریم سراغ تخصیص. یکیشون در مورد سبب داره صحبت میکنه، ما یوجب و شیاع. یکیشون در مورد مسبب داره صحبت میکنه، خود شیاع. خب یکیشون داره نهی از سبب میکنه، نهی از ما یوجب و شیاع، نهی از اشاعه ازائه. یکیشون داره در مورد مسبب صحبت میکنه که خود شیوع است و شیاع و زیوع. خب مع انه، اول میگن از ظاهر، بعدش هم اضافه میکنن مع انه لا فائدت کثیرتن فی تنبیه علی دخول القاصد لاشاعت الفاحشه فی عموم الآیه. فائده زیادی نداره که بگیم کسی که قصد اشاعه فاحشه کرده، قصد اشاعه فاحشه کرده داخل در عموم آیه است. خب این فائده زیادی نداره. چرا؟ چون خب مشخصه کسی که قصد شیوع فاحشه کرده، خب قصد شیوع فاحشه کرده. امام میام بفرمایم کسی که قصد شیوع فاحشه کرده داخل در کسانی است که قصد شیوع فاحشه کردن. خب یکی گفتن نداره که، نیاز به گفتن نداره. فایده کثیر بی فایده نیست، ولی فایده کثیره ای نداره، خیلی کم فایده است. این که امام بفرمایم کسی که قصد شیوع فاحشه کرده، قصد اشاعه فاحشه کرده داخل در کسانی است که قصد شیوع فاحشه کردن. خب این فایده کثیره ای نداره. چی؟ نه امام ببینید اینا میخوان کشف بکنن، ببینید نه مستشکل میخواد کشف بکنه که از این که حضرت استشهاد کردن در ذیل کلامشون به آیه کریمه، منظور امام، مراد جدی امام از صدر آیه قاصد ازائه و اشاعه است. حاصلش هم میشه که امام دارن میفرمان کسی که قصد ازائه فحش بین مؤمنین کرده، این داخل هست در کسانی که دوست دارن فاحش بین مؤمنین پخش بشه. معنیش این میشه دیگه. ببینید ترجمه روانش این میشه، حرفی که مستشکل داره میزنه، کسی که قصد شیوع فاحشه، قصد اشاعه فاحشه بین مؤمنین کرده، این داخل هست در کسانی که قصد شایع شدن فاحشه بین مؤمنین رو دارند. این میشه دیگه، نتیجهش این میشه. خب که اینم شیخ میفرمایه که این چی فایده کثیره ای نداره. و انما یحسن التنبیه، اونی که فایده داره و حسن است که امام نسبت بهش تنبیه بدن، اینه که از تنبیه علی ان قاصد از سبب، کسی که قصد سبب داره، منظور از سبب چیه؟ سبب شیوع فاحشه. کسی که قصد نسبت به سبب داره، خب قصد سبب که عبارت باشه از سبب اشاعه فاحشه، سبب شیوع فاحشه که همون اشاعه است، کسی که قصد نسبت به سبب داره، این قاصد للمسبب. این قصد نسبت به مسبب هم داره، مثل کسانی است که قصد نسبت به مسبب دارن. نازل منزله کسانی است که قصد مسبب دارن، حتی اگر قصد مسبب هم نکرده باشه. ببینید اون کسی که قصد اشاعه فاحشه داره، قصد سبب رو داره. حتی اگر قصد مسبب اشاعه فاحشه، که مسبب اشاعه فاحشه چیه رفقا؟ شیوع فاحشه است. حتی اگر قصد مسبب رو هم نداشته باشه، همین مقدار که قصد سبب رو کرده، حضرت میخوان بفرمان داخل در کسانی است که قصد مسبب رو داره. خب ولو مسبب رو به عنوان قصد نکرده باشه.
شیخ قرار قبول میکنه که این آیه در مورد جایی که قصد کرده باشه دیگه،
قصد سبب نه قصد مسبب، یعنی نسبت به خود اون اشاعه فاحشه که داره میکنه قصد داره، ولی قصد این که فاحشه شیوع پیدا بکنه قصد نسبت به این نداره. خب
درسته، بس ما اراده فاعل تنفیذ مختار الان جت به تعریف شعر اینجا صرف میکنی یا
نه؟ نه اتفاقا اتفاق صرف میکنه، نه 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 قصد تمریض نداره این. ببینید
قاصد هست
یعنی فعل خودش داره با قصد انجام میده. ببینید یعنی فعل خودش داره با قصد انجام میده. این فرض اون اینه دیگه، لم یوره تمریض قصد تمریض نداره، فعل خودش رو داره با قصد انجام میده ولی با فعلش قصد تمریض نداره. شبیه همون حرفی که تو واسه قتل براتون میزدم، این کسی که داره عرض کنم خدمتتون که شمشیرش رو بالا میاره یا با تفنگ شلیک میکنه طرف یکی، فعلش داره با قصد انجام میده ولی با این فعلش قصد کشتن نداره. خب اینجا فعلش داره با قصد انجام میده، این سبب رو که عبارت بشه از اشاعه داره با قصد انجام میده، فعل سهوی نیست، فعل عرض کنم از رو اشتباه نیست، با قصد داره انجام میده، ولی از این که در اثر این فعلش آب روی کسی ریخته بشه قصد این رو نداره، نسبت به این قصد نداره. خب اینجا خیلی خوبه، حضرت خیلی جا داره اینجا بگن که آقا این چه من مثل ببینید طرف با تفنگ زده به طرف یه نفر شلیک کرده، اما اوایل بحث هم یه دفعه گفتم خدمتتون با تفنگ به طرف یکی شلیک کرده خب و اونو کشته. خب اینجا قصد کشتن نداشته، خب قصد کشتن نداشته، فقط قصد شلیک کردن داشته، قصد سبب داشته، قصد مسبب نداشته. اینجا خیلی حسن هست که بیان میگیم چی؟ بگیم کسی که قصد سبب داشته، عمدن سبب رو انجام داده و میدوندم که این سبب مسببه برش مترتب میشه، این مثل کسی است که قصد مسبب کرده، لذا میگیم قاتل عمد به این. خب از آلت قتال استفاده کرده میگیم قاتل عمد. خب این چیز داره، این یحسن و تنبیه که کسی که قصد سبب کرده رو بگیم چی؟ بگیم قاصد مسببه، حتی اگر مسبب رو به عنوانهی قصد نکرده باشه. ولی اگر کسی قصد سبب رو از اول داشته باشه، از اول قصد مسبب رو اصخایی میکنم، قصد مسبب رو از اول داشته باشه و موقعی که داره به فرض مثال غیبت دیگری رو میکنه، پشت سر دیگری حرف میزنه، قصد ریختن آبروش و ظاهر شدن فاحشش بین مردم رو از اول داشته باشه، این حسنی نداره که حضرت بفرمان تو که موقعی که داشتی این حرف رو پشت سر طرف میزدی و قصد این داشتی که شیوع فاحشه بشه، آبروش جلو مردم بریزه، تو چی هستی؟ داخل در این آیه هستی که از کسانی است که دوست دارن آبروی مردم ریخته بشه. این فایده کثیره‌ای نداره، ولی اولی که خدمتون توضیح دادم فایده داره. فایدهش اینه که شما اگه قصد سبب رو داشته باشی ولو مسبب رو به عنوانی قصدم نکنی، همین مقدار که قصد سبب رو داری کافی است برای اینکه تو رو بگن چی؟ بگن قاصد نسبت به مسبب هستی. فهمیدید چی گفتم یا نه؟
استاد من فقط این نکته داره میگه روایت مطلق بود، آیه اومد تعریف
کرد، مستشکل میگه روایت صدر روایت مطلق بود، استشهاد ذیل به آیه اومد صدر رو تعریف کرد. صبر کن ببینم. نه 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 آخه حضرت دارن میفرمایند که حضرت میخوام بفرمایند که توی این روایت حضرت میخوام بفرمایند که این چیزی که در صدره داخل در ذیل میشه، حکم ذیل رو داره. ببینید آره، حضرت میخوام بفرمایند اون چیزی که در صدر اومده حکم ذیل رو داره. حالا اگر ما بگیم اون چیزی که در صدره قصد قصد نسبت به مسبب توش هست، قصد نسبت به مسبب یعنی چی؟ یعنی من انقصدن دارم اضاعه و اشاعه میکنم و با این اضاعه و اشاعه هم قصدم چیه؟ قصدم اینه که زیوع و شیوع پیدا کنه ای به این طرف و خلاصه لجن مال بشه بین مردم. خب این کسی که مسبب رو انجام داد، سبب رو انجام داده به قصد حصول مسبب، اگه بگیم صدر آیه در مورد اینه، در مورد کسی است که سبب رو انجام داده به قصد حصول مسبب. خب اگر اینو بگیم که داخل در کسایی است که مسبب رو انقصدن انجام میدن، این چیز نکته جدیدی نداره. ولی اگر بگیم چی، صدر آیه بگیم که به قصد حصول مسبب نیست، فقط قصد نسبت به سبب داشته، سبب رو تعمدن انجام داده، خب اصلا قصد نسبت مسبب نداشته. صدر آیه رو ببینیم در مورد این هست و حضرت خواستن بگن کسی که اینطوریه داخل در این ذیل میشه و ملحق به اینها میشه، حکم اینا رو داره ولو قصد مسبب رو هم نکرده به عنوانهی، این لطافت پیدا میکنه، این نکته پیدا میکنه. شبیه همون، شبیه این که میگیم چی؟ یه وقت هست میگیم کسی که عمدن به طرف یک کسی به قصد کشتنش شلیک کرد، این قاتل عمده. خب این داخل در قاتلای عمده. یه وقت اینو میگیم، یه وقت میگیم نه، کسی که عمدن شلیک کرد، خب ولو قصد کشتنم نداشت، همین که عمدن به طرف این شخص شلیک کرده، مثل کسی است که عمدن کشته. خب این معلومه، این چیز داره، این نکته داره، گفتن داره، ولی اون اولی گفتن نداره. خسته شدم بچه ها. حالا من خب بذاری من این دوست خط دیگرم بخونم بریم دیگه. اینم من یه تقریر نوشتم از این حرف، براتون میذارم توی گروه نگاه بکنید، حسابی هم اذیتتون میکنه، ولی خب نگاه بکنید حتما انشالله.
همین بحثی
که اینقدر معطلتون کردم، گیجبازی در آوردم، یه تقریری هم براش نوشتم. البته خودتون مطالعه کنید انشالله بهتر از منم متوجه میشید. من تقریرم رو براتون میذارم، یه حاشیه هست. بله تمام نکردم بحثش رو. صحیح هست گفتم. بله حالا یه تقریر گذاشتم، بعدا تو گروه نگاه بکنید، روش فکر بکنید، اینو من تمامش کنم، دقت بکنید، اینو بگذارید، حالا این پرش بکنید. تو اصل مطلب دخالتی نداره، این نکته کاملا فرعی بود، یه نکته کاملا فرعی بود. اینجا مرحوم شیخ هم انگلیسی نوشته بود دیگه، خلاص این تیکه رو. همه اینها بحث چی بود رفقا؟ بحث حکمی بود که اونجایی که قصد تنقیص نداره، حرام از باب کشف عورت مؤمن، که حالا سه تا روایت آوردن، یه روایت چه مقدار ما توش گیر و گور داشتیم، حالا نمیدونم چه خاطر تونستم تعیین بکنم، باید فکر بکنید
کجا رو این علا دخول
قاصد اشاره
به فایل فایل تیون ملایه.
بله چشم. ما انه لا فائده کثیره فی تنبیه علا دخول القاصد لإشاعت الفاحشته بی عموم الآیه. من به نظرم میرسه این اشاعت الفاحشه اینجا منظور از این مصدر مجهوله. خب منظور از این مصدر مجهوله، ولی مصدر معلوم باشه خورده کلام شیخ مشکل پیدا میکنه، یعنی با اون رشته فکری شیخی دنبال کردیم، اینجا قاعدتا مصدر مجهول یعنی شیوع باید منظورشون باشه. این که حضرت بخوان بگن که کسی که قصد شیوع فاحشه رو داره، اشاعه معنی مصدر مجهول. خب
اونی که تو روایت بود اول،
اونی که اول صدر روایت اومده دیگه، خب مستشکل داره چیکار میکنه؟ داره صدر روایت رو میگه مراد جدی حضرت به قرینه ذیل. خب صدر روایت کسی است که قصد تنقیص داره، قصد تنقیص هم داره، قصد تنقیص یعنی قصد شیوع فاحشه. قصد شیوع فاحشه یعنی چی؟ یعنی قصدی که آبروی این شخص رو ببره، بدی این شخص رو پخش کنه بین مردم، بدی این شخص پخش بشه بین مردم، همون قصد تنقیصه که آبروی شخص رو ببریم، نسبت نقصان بهش بدیم، نسبت عیب بهش بدیم. خب
چه
نه نه شیخ نمیگه فایده نداره، میگه کس فایده کثیره نداره، کم فایده است. خب اون یکی فایدهش بیشتره.
من اگه ثابت کنم کلام قصد هست که پس ما دیگه میمه این آیه در مورد اونجایی است که قصد هست دیگه، خب اون قصد ثابت بکنیم این آیه در مقام قصد هست
نه
تصفیقه.
نه اتفاقا شما قصد رو چجور بخوایی ثابت کنی؟ قصدی که از اول شیخ ادعاشونه که ظاهر اینه که سرد تغییر نمیخوره. نکته اصلیش هم عرض کردم، همین چیزی که از ادامه حرف خود شیخ در میاد که صدر ناظر به سبب، ذیل ناظر به مسببه. اینا دو تا معنای دو تا موضوع جداگونه است. این دو تا موضوع با هم تنافی ندارن. یکیشون در مورد مسبب، یکیشون در مورد سبب. صدر در مورد سبب، ذیل در مورد حب مسببه. خب اگه در مورد حب سبب بود یا صدر در مورد مسبب بود، اینجا با هم تنافی پیدا میکردن صدر و زید. خب تنافی پیدا میکردن، ولی الان دوتا موضوع هم متفاوته. صدرش در مورد سبب شیاع، زیدش در مورد مسبب اشتها هست که خودش شیاع باشه. اینو با هم ایش تنافی نه. نکته اصلیش اینه که صدر زید نمیتونه صدر رو تغییر بزنه. این معا موعده در حقیقت. دقیقا بفرمایید
چرا داره خود شیخ میگه اون قاصده؟
کی قاصده؟ قاصده دیگه عمدن داره کارش انجام میده، بی اختیار که انجام نمیده که.
قصد عملش
مثلا، بله عملشو قصدن داره انجام میده، عملشو قصدن داره انجام میده. نه اینم دقت بفرمایید، قاصد و سبب، قاصد و سبب من دارم معنا میکنم. این اگر به جای قاصد اولی که گفتن القاصد لاشاعت الفاحشه چی گفتن لا فایده کثیرتن فی تنبیه علی ان دخول دخول قاصد خسته شدید حسابی خسته
مثلا این بحث اینو فکر مثلا دلت میکنه مثلا یعنی
خسته شدید میشه یه روایت میدونه یه تمرین فقاهتی داره میکنه، هیچ تاثیر نداره در مثلا این روایت اصلا از مکاسب پاک کنی میشه اتفاق نمیفته، هیچ اتفاق نمیفته. ما فقط یه تمرین بحث قشنگی هم هست. حالا من متاسفانه بیانم خوب نیست، نتونستم خوب تبیین بکنم، ولی بحث قشنگیه. این عرض کنم خدمتتون که بله این تقریری که من براتون تو گروه گذاشتم اینو مطالعه بکنید. به نظرم خیلی زحمت کشتم این تقریری گذاشتم تو گروه، حداقل 5 6 ساعت روش زحمت کشیدم، 7 8 ساعت هم بیشتر نیست، 5 6 ساعت روش کار شده، شاید به دردتون بخوره. بیاید اینجا بفرمایید که این چند خط هم بخونم تمامش. من بحث موضوعیش مطرح میشه، این بحث حکمیش بود. از نظر موضوعی آیا این مورد غیبت هست یا غیبت نیست؟ شیخ میفرمان مختزل اخبار المتقدمه به عصرها زادک، مختزل همه اخباری که از اول تا الان اومده اینه که چی؟ این مورد غیبت هست. خب این مورد غیبت هست به چه اعتباری؟ چون یه تعداد از اخبار اومده و بحث ما یکرهو درش بود. خب با طبق اونها عرض کنم خدمتتون که طبیعتا گفته بودن که ما یکرهو یعنی ما یکرهو ذکرهو، یه تعداد از اخبار ما ستره الله بود که اینم چی از بحث مخفیانه دیگه، فرض مخفیه دیگه. مختزای روایات، مختزای همه روایات این میشه که این داخل در مفهوم غیبت است. البته حالا جایی مباحثه کوچولویی هست نسبت به اون روایات یکرهو که شیخ دیگه اینو نپرداختن که این یکرهو یکرهوی بالفعل منظوره یا یکرهوی شعنی، یعنی شعنیت این رو داره که آدم ها بدشون میاد از اظهارش. خب شیخ بحثشو نکردن. خب بله شیخ این رو از کنم خدمتتون که بحثشو نکردن که یکرهو اینجا جاش هم همینجاست با که برای که بخوایم منطبق کنیم روایت یکرهو رو بخوایم منطبق بکنیم این کراهت باید کراهت چی باشه؟ کراهت شعنی باشه. خب کراهت فعلی اگر بخوایم بگیریم یه جایی هست من علم دارم که این آدم بدش نمیاد که به مخفیش پشت سرش بگم دیگه، اون روایت یکرهو در آزار حرمت نمی کنه. خب حالا اون روایت یه روایت داشتیم یکرهو هو ذکر رو که اخاکه به ما یکرهو هو، یه روایت داشتیم که یکرهو که حالا امکانم داشت یکرهو بخونیم، اگه یوکراو بخونیم که خیلی روشنه، یوکراو یعنی جوری است که ناپسنده، آدما خوششون نمیاد، که حمله بر نوع و حمله بر غالب میشه، خب همون شعنی میشه. یه یکرهو داریم که یکرهو ظاهر در فعلی، یعنی بالفعل بدش میاد. خب بالفعل بدش میاد، لازمش اینه که اگر بالفعل کسی بدش نیاد، بفرمایید لازمش اینه که کسی بالفعل ناراحت نشه از گفتن عیبش. این غیبت نیست، غیبت نیست، حرام نیست نگید، غیبت نیست. خب لکن همونجا مگه یکرهو رو بگیم، یکرهو معنای یکرهو شعنیه، یعنی شعنیتی داره که آدمو بدشون بیاد، شعنیتی که داره آدمو بدشون داره، که آدمو بدشون ولو یه نفر به خصوصه ناراحت نمیشه، همین مقدار کافیه برای حرمت. اگه این رو بگید دیگه شیخ بس از اون باز نمیکنم. به صورت کلی میفرمایم که مختزل اخبار المتقدم به اسرار داره، خصوصا المستفیضه الاخیره، وجه خصوصیتش هم اینه که تو اون شاید یکرهو امکان داره کسی اشکال اینجوری بکنه، ولی تو مستفیضه اخیره دیگه کراهت طرف مهم نبود، مهم مستور بودن غیر مستور بودن عیب بود. فان تفصیل فیها، بذارید توضیح بدم، خیلی خسته شدم بچه‌ها، باشه برای بعد. الله اکبر، الله اکبر. Oh, God.